کانال تلگرام صدای قرآن، تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش. آشنایی با ادبیات داستانی در آموزه‌های قرآنی. درس نهم.
رادیو قرآن با همکاری وزارت آموزش و پرورش تقدیم می‌کند.
خدمت همه شما شنوندگان ارجمند، به ویژه معلمان
چنانقدر به بزنه‌های اثرگذار در تربیت جامعه
است. درس‌های آموزنده‌ای در قرآن کریم بیان شده
و مربیان و معلمان دلسوزی که با بیان قصه‌های قرآنی در روح و روان
بحث ما سبک زندگی قرآنی است.
شمیم دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شنوندگان عزیز و خوبی که این برنامه ها رو میشنون و بعد میرن اینها رو تمرین میکنن، اجرا میکنن، تکرار میکنن تا در وجودشون نهادینه بشه و انشاءالله قصه گوی خوبی از کار در بیان.
استاد محمد حسن راستگو.
بحث امروز ما روایته. آقا بحثتون قصه گویی بود، روایت؟ مثلا میخوام بگین قال رسول الله یا قال صادق علیه السلام؟ نه، روایت همینی که میگین قال رسول الله، شما یک کلامی رو از رسول خدا که قبلا گفته شده اینجا بازگو میکنید، این میشه روایت، یعنی نقل کردن آنچه قبلا گفته شده. خب ما همینجا یک اشاره بکنیم که در جلسه قبل هم اشاره کردیم. آیا هرچی را شنیده ایم میتوانیم روایت کنیم؟ خیر. از نظر اخلاقی توضیح دادیم که مسائل غیر اخلاقی و ضد اخلاقی رو ما حق نداریم روایت کنیم. اما روایت چند نوعه. یک، روایتی است که ما کلام کسی رو در قصه تکرار میکنیم. خب کلام خدا، آیه‌ای رو ما برای بچه‌ها تشریح میکنیم. یا قصه ای از قصه های قرآن رو، مثل قصه حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت هود، اینها رو برای بچه‌ها میگیم. دو، کلام معصومین، احادیث پیامبر اکرم و روایات ائمه اطهار علیهم السلام رو برمی‌داریم بیان می‌کنیم. همین جا هم خدمتتون بگیم باید کلام در رابطه با کل قصه نسبت خودش رو داشته باشه. مثال می‌زنم، من اگه دارم برای بچه‌ها قصه میگم، مثلا قصه حضرت یوسف، بعد مذاکره برادران یوسف برای اینکه بندازیمش توی چاه یا نندازیم، بکشیمش یا نکشیمش، چه کار کنیم، من اگه این گفتگو رو اینقدر طولانی بکنم که اصلا از حالت قصه خارج بشه، این شده یک گفتگوی مفصل، مثل یک سمیناری که دو نفر با هم دارن بحث میکنن، یکی میخواد یه مسئله رو اثبات کنه، یکی میخواد رد کنه، هیچ ربطی هم به قصه نداره. در حالی که اگر نسبت کلام رو ما در قصه حفظ کنیم زیبا خواهد شد. من قصه میخوندم که دو تا شخصیت در این قصه بودن. مثلا یکیش میگه که حامد گفت، یکیش مثلا میگه که قاسم گفت. بیا حامد گفت، نصف صفحه نهج البلاغه رو میاره اینجا مونتاژ میکنه. حامد گفت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن، یه خطبه سخت نهج البلاغه رو میاد اینجا تشریح میکنه. این دیگه قصه نشد. شما داری چیکار میکنی اینجا پشت سر اون آقای حامد مخفی شدی، داری برای خودت مقاله میخونی، داری برای خودت نهج البلاغه میخونی. کلام باید نسبتش با بقیه قصه تعادل داشته باشه، تناسب داشته باشه. اگر قصه رو ما 100 بگیریم، 10% میتونه کلام باشه، روایت باشه، بقیهش باید حرکت باشه، صحنه ها باشه، قیافه ها باشه و بحران باشه، کشمکش باشه و حادثه باشه و امثال این حرفا که درباره تک تک اینا انشاءالله در آینده با شما صحبت خواهیم کرد. پس کلام معصومین، کلام دانشمندان مثل عرفا، نویسندگان، گویندگان یا دانشمندان رشته‌های مختلف که ما از قول اونها اینها رو نقل می‌کنیم. و همینجا من یک نکته رو خدمتتون بگم. متأسفانه امروز به خاطر اینکه هیچ گونه ممیزی یا کنترلی بر رسانه‌های اجتماعی وجود نداره و شبکه‌های اجتماعی، هر کسی هر حرفی رو از هر کسی به نام هر کسی دیگر دلش خواست پخش میکنه و همه هم اینو برمی‌دارن می‌خونن و خیلی هم بدونه که تا آخرش بخونن ببینن این کلام مالکیه، برمی‌دارن کپی می‌کنن و توی سایت‌های دیگه، توی شبکه‌های دیگه، کانال‌های دیگه و گروه‌های دیگه می‌فرستن. این کار بسیار غلطه. ما چه می‌دونیم این حرف درست یا غلط؟ چه می‌دونیم سندش چیه؟ چه می‌دونیم اون کسی گفته چه قرض و مرضی داشته؟ همینطور نباید ناشناخته و نسنجیده هر چیزی رو که دیدیم برداریم پخش کنیم. بسیاری از سخنان رو از قول انیشتن نقل می‌کنه، اصلا انیشتن توی رشته نبوده، اصلا در دیوار حرف نزده. خیلی حرفا رو نسبت میدن، مثلا فرض کن به فلان دانشمند معروف، اصلا دانشمند روحش هم خبردار نیست و الی آخر. مسئله بعدی شنیده‌های از دیگرانه که ما یک فرد مشخصی رو نمیام بگیم مثلا انیشتن گفت یا حضرت علی فرمود یا کس دیگه. چیکار میکنیم؟ میگیم شنیدم، گفتن. این شنیدم و گفتن خیلی گوشش بازه. حضرت علی علیه السلام ازشون سوال کردن فاصله بین حق و باطل چقدره؟ حالا یکی ممکنه بین زمین و آسمونی که بگه، کره زمینی که بگه، کهکشان، اتفاقا 4 انگشت. بین گوش و چشم 4 انگشت. آنچه را با چشم خودت دیدی میتونی یقین کنی، اما هر چی رو که با گوشت شنیدی نمیتونی یقین کنی. آقا فلانی نمیدونی تو فلان جلسه درباره تو داشت چی میگفت، اصلا نسنجیده، نرفته بپرسه، نرفته تحقیق کنه، نرفته از طرف بپرسه تو اینو گفتی یا نگفتی. همونجا موضع گیری میکنه، یه دونه اسمس قلاز و شداد براش میفرسته که تو چرا این کاری کردی؟ میگه والله بلا من اصلا این کارو نکردم. کی گفته؟ آه برای من رسیده. حالا همین حرفی که این طرف گفته از 50 تا کانال دیگه هم براش میاد، اصلا دیگه یقین میشه، خودشم یقینش میشه اینو دربارش گفتن در حالی که نگفتن. پس ما در مورد شنیده‌های دیگران هم باید این مراقبت رو داشته باشیم که اگر در قصه روایتی رو از قول کسی نقل می‌کنیم، این رو با صحت منبع و سند نقل کنیم.
قرآن اینجا رادیو قرآن.
مسئله بعدی در مورد روایت خاطره از خودمانه. خب ما بسیار برامون خاطراتی پیش میاد که این خاطرات زیبا و جالبه و برای دیگران هم آموزنده. یادمون باشد که خاطره همون اوائلی که پیش اومد برای خودمون بنویسیم. بسیاری وقتا ما خاطراتی میگیم که این خاطرات در بیرون به این صورت نبوده و در اثر مرور زمان و در اثر جولانات فکری یا در اثر رشد به اصطلاح تخیل اینا به صورت دیگه در آمده. من یه نمونه از خودم خدمتتون بگم. بارها به من برخورد کنن، حاج آقا سلام، حال شما خوبه؟ شما در کودکی ما تلویزیون میدیدیم تو اینا. بله ما به حاج آقا به فلانی گفتیم، من به حاج آقا هم کلاس بودم در تهران. من اصلا در تهران مدرسه نرفتم، من اصلا در تهران درس نخوندم. راحت میاد میگه مدرسه فلان، خیابون فلان. یا یه دفعه ما رفتیم یه مدرسه یه برنامه اجرا کردیم به خاطر فلان مناسبت. میگه بله حاج آقا همیشه میاد مدرسه ما، برای ما برنامه داشتن. خب این چیزیه که ما این خاطره رو نباید مثل بادکنک بادش کنیم یا چند برابرش کنیم، یک کلاغ 40 کلاغ بشه. امروزه که سنتوال وجود داره یک کلاغ 400 کلاغ میشه. یا خاطره دیگران، اگه خاطره ایم کسی نقل میکنه اون خاطره رو درست نقل کنه و ما که میشنویم اون خاطره رو درست بشنویم. یه خاطره بود بین من و شهید بهشتی رضوان الله علیه، بعدها برای خود من این خاطره رو تعریف کردن، اینقدر خنددار، اینقدر بی‌محتوا، اینقدر دور از واقعیت. بابا من به شهید بهشتی اینو نگفتم، من چیز دیگه گفتم. اینا میگن جور در نمیاد، برای که طنزشون تکمیل بشه از خودشون 4 تا میذارن روش، یه طنز قشنگ درست میکنن، خیلی زیباست ولی دروغه، تهمته و اینطور چیزی وجود نداشته. بسیاری از ما متکی میشیم به شنیده ایم، گفته اند، به گمانم، شاید، احتمالاً، حدس میزنم، تقریباً، تا جایی که بیاد دارم. هیچ کدوم اینها در روایتی که ما در قصه نقل میکنیم نباید بیاد. ما در قصه چون قصه های حقیقی قرآنی و تاریخ اسلام و انبیا و ائمه و یاران صدیقشون رو داریم بیان میکنیم، باید نهایت صداقت و امانتداری رو در بیان مسائل داشته باشیم. اما میتونیم پرداخت رو جوری یا توصیف رو جوری تنظیم کنیم که بتونیم ما از این جریان معمولی یک جریان زیبا بسازیم بدون اینکه به اصل قضیه لطمه وارد بشه. مثلا قصه های قرآن. یا قصه‌های معصومین. خب ما حق نداریم به قرآن یک کلمه، یک حرف، یک حرکت کم یا زیاد، همینجور به فرمایشات معصومین، فرمایشات پیامبر و ائمه. خب اینجا چیکار کنیم؟ ما سه راه پیشنهاد میدیم برای پرداخت معصومین و قصه های قرآن که خیلی مهمه. به قول برادرمون جناب آقای قرائتی زیادی گوش کنین و این نکته رو به خاطر بسپرین. یک، توصیف معصوم یا قصه قرآن از زبان معصوم دیگر. ما چون میدونیم که معصوم غیر از حقیقت هیچی نمیگه و توی حرفاش قلو و خالی بندی و بلند پروازی های خیال پردازانه نیست و عین حقیقته، اگر بتونیم به تفاصیل دست پیدا کنیم که از قول معصومین فلان قصه قرآن رو بیان کردن یا فلان تاریخ رو نقد کردن، چقدر زیباست. مثل قصه اصحاب رس که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه یا در اسناد دیگه اینو بیان کردن که برای یکی از افراد قبیله بنی تمیم بود یا جای دیگه، حضرت گفتن این قصه‌ای که من برام میگم تا حالا کسی نگفته، یعنی این حقیقتی است که من بهش دست پیدا کردم و برات تبیین میکنم. دو، پرداخت یا توصیف صحنه‌ها و حرکت‌های اطراف، اونهایی که به معصوم مربوط نمیشه. ما اونها رو اگه پرداخت کنیم و معصوم رو وارد این صحنه بکنیم، خیلی زیباتر و متجلی‌تر خواهد بود. و سوم، پرداخت معصوم با کلمات عام، که من این قسمت آخر و یکی با آخر مونده رو در برنامه بعد انشاءالله خدمتتون توضیح خواهم داد. موفق و معید باشیم و السلام علیکم و رحمت الله.
معلمنا ومولانا بدين الله احيانا معلمنا ومولانا بدين الله احيانا رسول الله زكانا بتقوى الله اوصانا بتقوى الله اوصانا.
کانال تلگرام صدای قرآن، تنها کانال رسمی دوره ضمن خدمت شمیم دانش.